بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل علی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، توجه داشتید دیگه که ما در جلسه گذشته گفتیم که انشالله در جلسه بعد سوال تر میکنیم و یک مقداری با شیوه سوالاتی که در تفسیر هست آشنا بشید. ما الحمدلله از اول سال از سه صفحه از آیات آخر سوره بقره رو بحث کردیم، یعنی دقیقاً الان اینجا از آیه 275 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس شروع کردیم و تا آخر سوره بقره که 286 باشه دیگه تموم کردیم دیگه، با امید خدا ان شاء الله. حالا سوالات رو بنویسید دوستان. بله، عرض کردیم آیه شریفه 275 بقره، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. بنویسید واژه ربا را از نظر لغت و اصطلاح توضیح دهید. و اصطلاح توضیح دهید. سوال دو، در ترکیب قالو انما البيع مثل الربا، چه نوع تشبیهی است؟ توضیح دهید. یادتون میاد گفتیم اینجا تشبیه عکسه، یعنی در واقع مخواسته بگه آقا انما الربا مثل الربا، میاد میگه انما البيع مثل الربا، و این تشبیه در جای استعمال میشه که مبالغه را میخواد بره سوله ها، یعنی از یک هلیتی بالاتر میخواد بره. به جای اینکه بگیم مثلا فرض میکنیم که ابو یوسف ابو حنیفه، در مغنی آدم میاد مثال میزدیم، میگفتیم ابو حنیفه ابو یوسف، شاگرد بالاتر از استادش رد. خب سوال بعدی، بنویسید و احل الله البیع و حرم الربا. از این جمله چه حکمی برای بیع و ربا استفاده می شود با توجه به شرح واژگان و ترکیب آیه؟ نگاه کنید، سه تا سوال در واقع کردیم ها. یکی این که اولا حکم این آیه چیه؟ ای آیه جز اون سرآمد آیاتی است که همه جازش استفاده می‌کنن، احل الله البیع حرم الربا. اما این مبتنی بر چیه؟ این مبتنی بر ترکیبشه که ما در ترکیب اینجا چطور ترکیب کنیمش. خب و ال را چه علی بگیریم؟ در واقع احل الله البیع ال جنس تمام اقسام بیع را شامل میشه، حرم الربا هم ال جنس تمام اقسام ربا را چی شامل میشه در واقع. خب سوال بعدی، آره دیگه، ترکیب معناش همینه که یعنی ال رو چی میگیرید در واقع، ال رو چی میگیرید دیگه. آره، یکی حکم، یکی در واقع عرض شدونه چه، آره دوتا سوال، شرح واژگان، یکی هم ترکیبش. بله، واژگان ذیل را توضیح دهید. واژگان ذیل را توضیح دهید. یمحقو صدقات یتخبطه یتخبطه شیطان شیطان بی بی یا کنید ما ممکنه در سال مثلا 5 واژه نگیم یا مثلا 3 واژه بگیم، انظوری که در واقع توجه داشته باشید و واژه های برجسته این دوتا آیه اینا هستن. بی را مثلا قشنگ معنا میکنید، بی سلاسیش چیه، مزیدش چیه، به دو معنای خریدار فروشنده، از ازداد، از ازداد نیست، با من استعمال میشه، با من استعمال نمیشه، اینا توضیحاتی که درباره بی داده شده میتونید ببینید. یمحقا همینطور صدقات، صدقات رو مفصل توضیح دادیم که صدقات در قرآن معنی دو معنا داره، یکی معنی زکات اصطلاحیه، یکی هم معنی صدقه معمولیه، در واقع صدق هم که دیگه هست در جای خودش. بله، سوال بعدی. بله، و اقام الصلاة و آت و زکات. واژه صلات و زکات و اقامه را توضیح دهید. دو، اشتقاق کلمه آتبو را بیان کنید. آتبو، آتبو چرا؟ چه کلمه است؟ آتبو، آتبو، آتبو زکات نمیگی؟ زمنان همینجا یه قاعده باید یادتون باشه که برخی لغویین گفتن زکات در قرآن، در تمام قرآن به معنای همین زکات اصطلاحی است، مگر یک آیه در داستان حضرت موسی عیسی بخشید، در داستان عیسی که اونجا و زکاتن و حنانن، که اونجا معنی تزکیه یه. یک آیه فقط، و الا هر جا گفته اقام الصلات و آتوا الزکات، اقیم الصلات و آتوا الزکات، همش به معنی اصطلاحیه. شاید حدود 32 مورد هم میشه، 32 مورد میشه. این قاعده یادتون نره. خب سوال بعدی. جمله ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، واژه خوف و حزن را توضیح دهید و ترکیب این آیه را بیان کنید. ما یک خوف داریم، یک حزن داریم، درست؟ بعد اینجا مرفوع آمده لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دو تا لا هم داریم، لای اول لای نافیه، نفی جنس نیست، مشبهی به لیسه، قبلا هم گفتیم. بعد ولا هم یحزنون هم گفتیم که لا بعد از واو که میاد همیشه زائده، لای بعد از واوی که عطف بر منفی هست با این قیدها، لایی که بعد از واو و عطف بر چی؟ منفی باشه، مثل غیر المغضوب علیهم ولا، این لای دوم لای زائده، غیر المغضوب علیهم ولا. یا اینجا میگیم مثلا فهم میکنیم که در واقع عرض حنه شریف با سعادت شما که ولا خوف علیهم ولا هم یحزن. خب دوستان عزیز، سوال بعدی. بله، فراز و ذرو ما بقی من الربا، و ذرو ما بقی من الربا، مراد چیست؟ این گفتیم در واقع، خب شما ضرور را توضیح میدید، بعد مثلا گفتیم اینجا اشاره بینه که بعضی از این افرادی که در زمان نزول این آیات تحریم ربا آمدن، آمدن خدمت پیغمبر اکرم، در سبب نزولش گفتن آقا ما خیلی پولوی مردم، ما دست مردمه و از اینا ربا گرفتیم. میگه ضرور ما بقیه من الربا، اون چی که باقی مونده دیگه رها کنید، در واقع تا الان هرچی گرفتید ایبی نداره، اما از این به بعد دیگه چیکار کنید؟ نگیرید در واقع. خب سوال بعدی، واژگان ذیل را توضیح دهید. واژگان ذیل را توضیح دهید. فأذنو، فأذنو نمیگیم فأذنو به حرب من الله، این فعذنو اذن را، ما گفتیم در واقع دوستان عزیز، گفتیم اذن در قرآن به دو معنایه. یک اذن به معنای اجازه، مثلا اون آیه شریفه معروفه دیگه که وقتی وارد خانه کسی شدید فلیستعذن، اجازه بگیرید. الله اذن لکم، خداوند به شما اجازه داده. این اذن به معنای اجازه. ما نمیگیم اذن میدید، اما یک اذن هم به معنای اعلام داریم. اعلام، آفرین، اعلام. اذان از همین ماده هست دوستان عزیز. اذان یهو اعلام میکنن الله اکبر، یعنی وقت اعلام شد، داخل شده. توجه داشته باشید، آذنه از ماده اوله، اذنه از ماده دومه، درست شد؟ آذنه یعنی اذن داد به او، اذن له، اذن داد. آذنه، اذنه که یعنی در واقع صدا زد، بلند کن. حالا فعذنو، فعذنو از اون ماده اذن معنی اعلامها. چرا؟ چون بابا استعمال شده. فعذنو به حرب من الله، اعلان جنگ کنید با خداوندم. پس یکی ماده اذن فعذنو، دو ماده ظلم، سه واژه ترکیبی رؤوس و اموالکم. نگاه کنید، ما یک رأس داریم حقیقی، یک رأس داریم مجازی. اونجا توضیح دادیم، گفتیم مثلا شما نگاه کنید میگیم رأس، سر، این سر را حقیقیه، رأس انسان. اما مثلا فرض میکنیم میگه رأس المال، که دیگه حقیقی نیست دیگه، این را میگیم سرمایه تعبیر میکنیم. ها، این معنی مجازیه در واقع. توجه فرمونه؟ بله. رئیس هم از همین ماده هست. پس سه تا لغت گفتیم، اذن، رأس المال، رؤوس اموالکم، ماده ظلم. سوال بعدی دوستان عزیز،
رأس المال،
ها؟ رأس
المال،
ها؟ بله دیگه، مجاز دیگه، یعنی او اصل سرمایه انسان. مثلا شما نگاه کنید، شما الان مثلا فرض میکنیم که در واقع عرض میکنه شریف باشه، ماشین دارید، مثلا فرض منزل دارید، در واقع امکانه دارید، میگیم آقا سرمایه شما کلن چقدر، یعنی اون اصل مال شما در واقع، اون متخلفات اضافه را بندازید دیگه، در واقع اینا اصل مال شما چه. خب جمله لا تظلمون و لا تظلمون ترکیب کنید، ترکیب کنید. نگاه کنید، لا تظلمون معلومه، لا تظلمون مجهوله. در قرآن در جای دیگه هم آمده ولا تظلمون فتیلا، ولا تظلمون چی؟ فتیلا. خیلی، سوال بعدی، سوال بعدی، و ان کان ذو اسرتن، و ان کان ذو اسرتن فنذرتون الى میسره. الف، سه تا سال تر کنیم زیده. الف، واژه اسر، نذره، میسره رو توضیح بدید. من دقیقا یادم میاد که مثلا نذره رو ما گفتیم نذر در قرآن به دو معنایه. نذر یعنی انتظار داریم، نذر یعنی نگاه کردن با چشم داریم. او الی ربها ناظره هم همینجا مطرح کردیم که گفتیم ابوالحسن اشعری در مقالات الاسلامی اینطوری. میسره هم باز بررسی کردیم، گفتیم یک یسر داریم، یک قمار داریم، ها، میسره داریم و میسره داریم، اینا رو توضیح دادیم در اون. عسر هم که دیگه انما العسر یسر رو توضیح دادیم. عرض شما خدمت شریف با سعادت دوستان که در واقع دوستان، پس یک، واژگان و قریب القرآن این سه تا، این سه تا واژه را توضیح بدید. دو، دو کانه در آیه فوق یک کلمه ترکیبی، تامه است یا ناقصه. اگر یادتون باشه ما گفتیم در واقع کانه در اینجا تامه، لذا به وسیله فاعل اکتفا میکنه. و امکانه تامه دیگه، تیاج به خبر نداره دیگه، یعنی این حسره تو اسره، اگر باشد زو اسره تموش داره، یعنی اگر وجود داشته باشد زو اسره. فنظرتون الى میسره. خب دیگه، و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. ما دیگه بنا نیست که همه واژه ها، همه مثلا کلمات، همه ترکیب ها اینا رو بگیم، لازم نیست دیگه. اون کلیاتی که باز بیشتر زر چند تا سال شده؟ چند تا؟ ده تا. خیلی خوب، حالا یک ده پونزده تایی دیگه هم بگیم. بله؟ نه دیگه بسه دیگه. الف بی، الف بی. بله. خب سال بعدی، واژگان ذیل را توضیح دهید. واژگان ذیل را توضیح دهید. بتقو، ترجعون، توفا، کسبت. اینا را خیلی یه قصد زحمت نکشید که باز میگیم هفته آینده هم بیایید.
مکسیم باشه دوستان صندلی تکون بدن چون بعضی از دوستان بیرون هستن.
اشکال نداره. نه نه ما که رفقا پاشن بیشینم. اشکال نداره. بیان جلو، بیان جلو. هلو آقای نجفی، سلام علیکم. من میام خدمت شما. آره من 11 میام خدمت شما. ببین خدا حافظ. شما کتابا رو نبردید نه؟ من خودم میارم خدا حافظ. آقای باقری هست یا رفته؟ خیلی خدا حافظ. خب دوستان عزیز، ماده تقوا را قشنگ توضیح دادیم که اصلش از وقا بوده، تبدیل صورت گرفته. ترجعه اون را توضیح دادیم. رجعه هم لازم داریم هم متعدی داریم. رجعه کلا داریم، مسترش میشه رجع. رجوع داریم، لازمه. بعد توفار هم که توضیح دادیم، وفا و اوفا و اینا رو همه توضیح دادیم. کسبه هم که کسبه و کسبه فرقش رو. حالا میرسیم به آیه شریفه در واقع 282 بقره که خیلی مفصله. بیشتر احکام رو از این آیه شریفه باز باید بگیم. خب بنویسید دوستان عزیز، اذا تداینتم بدینن، اذا تداینتم پرانتز بنویسته باشید که معلوم باشه آیه شریفه. اذا تداینتم بدینن بنویسید و ترک بنویسید که واژه بدینن از نظر لغت و ترکیب توضیح بدی. نگاه کنید، منظور ما از ترکیب اینه که اگر یادتون باشه اینجا آوردیم گفتیم که مثلا تداینتم اولا چه کلمه ایست، توضیح میدید دیگه چیه در واقع. خب بعد بدینن، آیا اینجا اضافه اضافه نیست؟ اگر آمده اینجا دلالت بر تاکید میکنه، دلالت بر تاکید نمیکنه؟ یادتون میاد قول زمخشری و قول دیگری رو عرض کردیم. برای اینکه دوستان باز توضیحی داشته باشن، دوستان ما بیشتری سوالها را تو کتاب نحو قرآن جواب دادیم، منتها هر کدوم تو باب خودشه. در واقع تو باب خودشه. توجه کنید مثلا اون بحث تاکید که داریم، این آیه رو حتما آوردیم اینجا در الا اجل مسمن فكتبوه ولی یک تو بین کم کاتون بله. اجازه بدید واژگان ذیل را توضیح دهید. واژگان ذیل را توضیح دهید. یک، کتابت، کتابت. دو، عدل، دو عدل. سه، املال، سه املال. چهار، املا. نگاه کنید املا را چرا آوردیم؟ چون اگر یادتون باشه همینجا از فاضل مقداد نقل کردیم که ایشون میگه ال املال ول املا به معنن و کلاهما فی القرآن. فوری اضافه میکنه فهیه تملا علیهم، یعنی هم تو قرآن املال داریم هم تو قرآن املا داریم. تملا علیهم تو قرآن هست در واقع. من دیروز باز دوباره نگاه میکردم هست. املال اصلش در واقع به مله، یعنی با لامه، بعد ابدال صورت میگیره میشه املا. املیتو مبدل همون املالتوه. یک اشاره میکنم که رفقا اگر بعضی ها نبودن میخوان مثلا مطالعه کنن از تفسیر و غیر ذالک و اینا، ما حرفای ما بیشتر از همین حرفای کتابای مجمع البیان و مثلا فرض میکنیم که همین تفسیرای دم دستی رو من نوعاً همه رو نگاه میکنم دیگه. اینطوری نیست دیگه، به همین مناسبت همینطور داریم سیر میکنیم الان دیگه. مثلا از مجمع البیان گرفته، از تفسیر کشاف گرفته، از کنز العرفان، حسین این دو ستاره که دیگه بیشتر از همه مراجعات دارم در واقع. ارسیخونت شریف با سعادت شما، الکاشف مرحوم مغنیه گرفته، آلاء الرحمن مرحوم بلاغی، همینطور تفسیری من نوع تفسیرانم دارم تو کتاب خانه اینجا دم دست مراجع میکنم، مفردات راغب، بعدم دیگه باز اون لغت شناسی که مدام توش کار میکنم. بله بله، مجمع البیان، کشاف، کشاف، کنز العرفان. حالا دوستان به این قصد و غرضی که نمره بیارن مطالعه نکنن، ما اوقات نمره‌ای که به کار باشه براشون میدیم. مهم اینه دوستان عزیز که ما با قرآن آشنا بشیم. این باید یک بهانه‌ای بشه، نگاه کنید، یک بهانه‌ای بشه. ما بده با قرآن آشنا نباشیم، یعنی اولا روخوانی قرآن را گاهی بلد نیستیم مثلا، بعدم ما نمیدونیم مثلا لغت قرآن چیه. ای باجنا، ما باید با قرآن معنوس باشیم. همیشه من میگم باید یک ترجمه، مثلا شما شاید باور نکنید، من این تفسیر آقای خرمشاهی، ترجمه آقای خرمشاهی رو نگاه کنید، پاورقی داره، خب خیلی نکات لطیفی می‌نویسه. مثلا میگه این واژه در چند آیه استعمال شده، فلان مفسر فلان مفسر فلان مفسر گفتن به این معنای اون یکی فلان 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 چنین، در مثلا 5 خط ببینید به 10 تفسیر مراجعه کرده. اقوال من هیچ وقت که مثلا باز خیلی خسته میشم، در واقع به قول ما بیرجندی ها یک مثالی داریم، میگه از بل خسته شدی تبره برده ها باز از منوی دیگه که همین مثلا ترجمه ی آقای خرمشاهی همیشه دم دست دادی، همین لبه تا فوری باز میکنه. شاید بیش از چندین بار من این ترجمه رو پاورقی هاشو مطالعه کردم، از اول باخر، از آخر بر، از بسط، همینطور باز کن، ای یکی او یکی، یعنی که فراموش نشه، فراموش نشه، مراجعه داشته باشیم دوستان. توجه کنیم، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم همین ترجمه های قرآن را گاهی بیکاریم داشته باشیم. مثلا فهم میکنیم اینجا آقا در ترجمه، مثلا ترجمه های خوب ها، ترجمه هایی که با قاعده ای، مثل ترجمه های فولادبند، ترجمه های مکارم، مثلا چرا اینجا بلیومدر رو چی معنا کرده، چطور شدی کرده، تفاسیر هم که دیگه دوستان عزیز از این تفسیر نمونه غافل نشید ها، منتها با یک بار ما نمیفهمیم اینا را، یعنی با یک بار آدم حال نه. باید 3-4 بار بخونه که تو ذهنش ملکه بشه. و از همه بهتر برای ما همین سبکیست که من برای شما دیگه روش رو به شما یاد دادم. شما یک آیه رو بردارید، باش معنوس باشید، واژگانش اول به لغت متونید مراجعه کنید، ذیلش حدیث رو مراجعه کنید، تفسیرهای متفاوت رو مراجعه کنید، اصلا آدم معنوس باشه ها، این تو ذهن انسان ممونه در واقع. و الا یک آیه رو برداریم از تفسیر نمونه مطالعه کنیم، شب بریم سخنرانی کنیم، باید دوباره این بذاریم تا قیامت بعدی، این فایده نداره ها، این قرآن نیست در واقع. قرآن باید معنوس باشه، ما هدف ما اینه در واقع. من میخوام یک سبکی، یک مدخلی، یک روشی رو به شما یاد بدم که انشالله خودتون در طول عمرتون کار کنید در واقع. هر جا بودید یک آیه رو مطرح کنید، یک کمی پیرامونش صحبت کنید، تموم نمیشه ها. آیات قرآن هر وقت صحبت کنید نوع دوستان عزیز، ولی حرفای دیگه به دو بار کنه میشه آدم چقدر میتونه. آیه قرآن نوع، خیلی خوب، این نوشتید سال رو، واژگان رو حالا بنویسید، حالا بنویسید، بنویسید اذا تداینتم بدینن، نه دوباره میخوام حکم ازش استفاده، دوباره بنویسید اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمن فاکتبوه، ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل. خب بنویسید دوستان عزیز، یک حکم اصولی، حکم اصولی و فقهی که از آیه استفاده می شود بیان کنید و وجه آن را توضیح دهید. نگاه کنید حکم اصولی چی بود؟ گفتیم آقا در اینجا دو تا صیغه امر به کار رفته، یکی فکتوبو، یکی ولیکتو. آیا اینا دلالت بر وجوب میکنن یا دلالت بر وجوب نمیکنن؟
یک. دو، حکم فقهیش چیه؟ آقا اگر تداینتون به دینین مثلا واجب است یا مستحب است که نام کتاب باشد، و این کتاب هم کاتب باید دارای یک صفت باشه ها، شرطش اینه که حتما عادل باشه ها. عدالت در کاتب چی؟ شرط. خیلی، سال بعدی. سال بعدی، واژگان ذیل را توضیح دهید. واژگان ذیل را توضیح دهید. بخس تو لایبخس ها، لایبخس، بخس، سفی، ضعیف، لا یستطیع، لا یست. خب سوال بعدی دوستان دید. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، واستشهدوا پرانتز، واستشهدوا شهیدین من رجالکم، فئن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان. رجلون و امرأتان، ممن ترضون من الشهدا. خب فرجلون و امرأتان، حالا الف، یک، آیا استشهاد، استشهاد واجب است؟ اینجا اگر یادتون باشه بحث کردیم که آیا دلالت بر وجوب میکنه، همون حرفی که الان میگیم، صیغه افعل. دو، حکم زنان را در مورد شهادت معاملات از آیه استخراج کنید. در مورد معاملات دوستان عزیز و وصایا، شهادت زنان هم قبوله، منتها به ذمیمه شهادت مردان، به ذمیمه فرجلون و امرأتان. ببین، اما در باب حدود ما جایی نداریم که شهادت زنان در واقع قبول باشه. تفهمید؟ بله، ما در یک چند مبحث خاص داریم که شهادت زنان مستقلن هم قبوله، که اگر یادتون باشه از فقه اینو گفتیم، در اموری که مخصوص زنانه، در اموری که آیا حامله هست یا حامله نیست، آیا مثلا فلان اینا. خیلی خوب، سوال بعدی دوستان عزیز. نه، هنوز چند سال شده؟ 17. خیلی خوب، نگاه کنید 20 تا بشه 3-4 تا سال هم دوتایی بود، در واقع دو ستایی بود، میشه 30 تا. بس خب ما هنوز آیه رو تموم نکردیم، بذار آیه رو که تموم کنیم دیگه، اما یکی رسوایی داره دیگه، وسط آیه ول کنیم. بله، نگاه کنید، آیه بنویسید، جمله بنویسید، جمله بنویسید. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. بله، سال بعدی. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. الف، واژه شهادت و دعوت را توضیح دهید. این یک، واژه شهادت و دعوت را توضیح دهید. دو تفسیر برای جمله اذا ما دعو، دو تفسیر برای جمله اذا ما دعو بیان کنید. دوستان یادتون هست اون دو تا تفسیر چی بود؟ اون دو تا تفسیر این بود که یکی اذا ما دعو الی الشهاده، یا اذا ما دعو الی اداء الشهاده. یعنی مثلا اول که جر و بحث دارید و میخوای معامله کنید، برید دنبال اینا را، بیای آقا شاهد باش، یا نه آقا شاهد بوده الان یک سال گذشته، میگیم بیا تو دادگاه شهادت بده، هر دو تا عمله، برای رؤیت جریان یا برای اقامه. در واقع دو تا تفسیر هست، متعلقش هست شده دیگه. بعضیا فرمودن هر دو تا مراد هست. اگر یادتون باشه باز گفتیم اینجا یک مشکل اصولی پیش میاد که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا پیش میاد. بعد گفتیم نه آقا، مثل مرحوم علامه تبرسی از بزرگان امام صاحب مکارم در انوار الاصول، مثل مرحوم آقای بهجت در تبیان الاصول میگن استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا عیبی نداره. بله فاضل مقداد اذا ما دعوا الى اداء شهادت، اذا ما دعوا الى اینکه مثلا بیان ببینن در واقع. خب سوال بعدی دوستان عزیز، چگونگی اشتقاق کلمه اقصد و اقوم از ثلاثی مزید و ثلاثی مزید را توضیح دهید. اینجا خیلی یک جلسه من یادم میاد درباره توضیح دادیم که آیا اسم تفضیل از ثلاثی مزید ساخته میشه یا ساخته نمیشه، آیا این دوتا از ثلاثی مزید آمده یا نیامده، آیا ضد ماده قسطه از ازداد یا ازداد نیست. نظریه ناظرالدین بیضاوی و غیره هم توضیح دادیم در واقع. سوال بخونید که من یادم رفت چی بود. آفرین، از ثلاثی مزید یعنی اسم تفضیل شرطش اینه که از ثلاثی مجرد گرفته بشه، ولی اینجا از اقامه و اقصد و از اقامه و اقصته گرفته شده. این چیه وجهش در واقع؟ توضیح دادیم در واقع. اولا یک نظریه این بود که مثلا سیبوی میگه آقا اشکال نداره، از ثلاثی مزید هم در باب افعال ساخته میشه. مرحوم زبده طلبیان هم اردبیلی هم همینه، میگه کی گفته که حتما باید اسم تفضیل از ثلاثی ساخته بشه. مرحوم صادقی هم در تفسیر الفرقان میگه شما چرا قرآن رو دنبال نحو میدونید، نحو رو بیارید دنبال قرآن. میگید آقا چون در این آیه شریفه دو تا اسم تفضیل از ثلاثی مزید ساخته شده، پس معلوم میشه شرطی که نحویین کردن شرط حتمی نیست، شرط غالبیه در واقع. خیلی خوب، اینم از این دوستان عزیز. سوال بعدی بنویسید دوستان عزیز. و اشهدو اذا تبا بله نه سوال بعدی که خیلی خوب خوبه بنویسید و اشهدو اذا تبایعتم، و اشهدو اذا تبایعتم ولا یضار کاتبون ولا شهیدون. واژه اشهدو و لا یزاره را در آیه توضیح بدید و حکم مستفاده از آن را بیان کنید. دو تا مطلب دوستان عزیز فراموش نکنید. لا یزاره دو تا جور میشه ترکیب کرد ها. لا یزاره میشه معلوم باشه، لا یزارر میشه مجهول باشه، لا یزارر. اگر لا یزارر بخونیم خطاب به او آقای کاتبه، میگیم آقای کاتب که تو داری منویسی خیانت نکن ها. اگر لا یزارر یعنی مجهول بخانیمش، معناش اینه که آقای معاملگری که برات آمد بیچاره کاتب نوش، خب تو به کاتب ضرر نزن دیگه، بابا نوشته گناه کرده. مثل آدم گاهی اتفاق میفته، ما در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما طلبه ها گرفتاری مسئله هستیم در واقع. ما یک مورد در بین همشهری ما یک اتفاقی افتاد، یک نزاعی شد در واقع اجمالا در واقع، و او این بود که آمدن در واقع بنده خدا یک کاغذی را درست کرد و مثلا به یک پسرش بیشتر داد. هر چی ما اونجا میگفتیم آقا این بعد نزاع پیش میاد، نه شما همیر بنویسید، همیر بنویسید، او بقیه فلان. بعد خب اون زمان که ما نوشتیم، بعدن دیدیم دخترها یک کمی ناراحت بودن که در واقع چرا مثلا اون پسر رو اینطوری داده در واقع. خب اون بچه تمام عمر اینا رو جمع کرده، گفت من خجالت دارم به اینا فلان به من، اینطوری هست در واقع دیگه. منظور ای آیه شریفه همونه دوستان، منتها عوام الناس هم در واقع شاد ما اگر در اون مرحله باشیم همون طرز تفکر باشیم. مال دنیا اوقد عزیزه که در واقع بله عرض خدمت شریف با سعادت شما از ریاست عزیزتر باز یاده در واقع. آقای دیروز برای بچه ها تعریف میکردم، وقتم نگذره که ما سعادی آزم درس دارم، اون سال اولی که ما طلبه شدیم گفتم نگاه کن پدر جان ریاست از همین بفهم که چیه، از همین کلم هیچ کس هم نمیتونه مذمت کنیم بر ریاست که ریاست یک چیزیه که شما روی صندلی که نشستی دیگه مبتلا میشی، چه خواسته باشی چی نخواسته باشی. ما اول سالی که طلبه شده بودیم توی مرسی آجای سیدان بودیم رحمت الله علیه آیت الله سید جعفر سیدان که تو بازار سرشور بود، یک منزلی رو ایشون کرایه کرده بود. سال بعد آمدیم مرسی آجا موسیم نجات بزاد. منظوری که خب چون مدرسه تازه تأسیس شده بود و یک منزل اجاره بود، نه کتابخانه ای داشت، هیچی نداشت دیگه، فقط اول محل خواب بود استراحت اینا. یک کتابخانه ای را آمدن افتتاح کردن، شاید مثلا 5-6 کتاب آوردن توش گذاشتن توی غرفه درش قفل، این کلیدش به من دادن. ما آدم ساده، یا به قول اون تعبیری که برای بچه ها گفتم این چیز دیگه بود در واقع، از اینجا من یک نامه نوشتم به بیرجند، خب به دیه به والده خودمون که خوشحال بشه که والده جان ما رئیس شد. یادونید او هم رئیسی رئیس کتاب خانه، او هم چه کتاب خانه میگیز پنشت کتاب. فهمیدید گفتم ریاست از همینجا معلوم بشه، رده های بالا فلان. خب دوستان عزیز اینم از این، یک آیه دیگه مونده، یک سال است. سوالشو من دیگه فراموش کردم چی سوال کرده بودم. یکی و اشهدو چه حکمی استفاده میشه، یکی لایزار رو که منظور من سر لایزاره که دو جور قرائت داریم و دو حکم ازش استفاده میشه. اشتباه نکنید ها دوستان عزیز. آیه بعدی که دیگه آخرین آیه در آیات الاحکام، و این کنتم الا سفرن ولم تجدو کاتبن فرهان مقبوزه. خب بنویسید و ان کنتم الا سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوزه. الف قید سفر آیا مفهوم داره؟ ما اونجا توضیح دادیم این الا سفرن که آمده مثل آیه خود سفر در نماز، این از باب غالبه، یعنی غالبا آدم اونجا به مشکل برخورد میکنه که کاتب پیدا نمیکنه، و الا تو سفرم نبودی حکم هست. توجه کردید؟ بله. و ان کنتم الا سفرن ولن تجدو کاتب، اینو که گفتیم واجه الا سفرن قید را. دو، جمله رهانون مقبوزه اشاره به چه قاعده فقهی است؟ ما اینجا توضیح دادیم، گفتیم قاعده فقهی داریم به نام لا رهن الا مقبوزا، و اساس او قاعده فقهی به همین آیه برمیگرده، لا رهن الا مقبوزا، اصلا گرو در جاییست که طرف قبض کرده باشه، ولی اگر قبضی نباشه هیچی. هم واژه‌اش را توضیح بدید که رهان یعنی چی، هم آیه را توضیح بدید. و صلی الله علی سیدنا محمد.